خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 6 مرداد 1391 و این 23 شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. این شماره برنامه متفاوتی در رادیو 808 داریم، دقیقاً عین شعارمون که هر شماره متفاوت تر از شماره های قبل باشه. دو شماره های قبلی رادیو بیشتر سعی داشتیم با چهره های موفق در بخش های مختلف مهندسی عمران، چه در داخل و چه در خارج کشور، مصاحبه کنیم. مصاحبه ها با افراد موفق در بحث های دانشگاهی و افراد و شرکت های موفق اجرایی کشورمون بود. اما تو این شماره از رادیو 808 به سراغ یکی از جوان های موفق عمرانی کشورمون رفتیم، کسی که با تحقیقات خود باعث افتخار کشور ایران در جوامع علمی بین‌المللی شده. در این شماره از رادیو 808 در خدمت جناب مهندس مسعود شفقی هستیم. مهندس مسعود شفقی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد عمران سازه‌های دریایی، واحد علوم و تحقیقات در رقابت‌های مخترعین جهان با ارائه 2 اختراع با عناوین بتن خودمتراکم با مقاومت بسیار بالا و همچنین بتن حاوی نانو کاربید سیلیسیوم از طرف هایتکس 2012 موفق به کسب 2 مدال طلا شد و همچنین در بین 846 مخترع از سراسر دنیا به تنهایی موفق به دریافت جایزه ویژه مالکیت‌های فکری سازمان ملل متحد از دست نماینده این سازمان و رئیس فدراسیون مخترعین کشور لهستان شد. 23 دوره مسابقات و نمایشگاه فناوری تکنولوژی و اختراعات مالزی آیتکس با حضور 846 مخترع از کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا، روسیه، کره جنوبی، چین، کانادا، تایوان، لهستان، ایتالیا، آلمان و ایران 28 تا 30 اردیبهشت ماه 1391 در مرکز همایش‌های بین‌المللی کوالالامپور برگزار شد. همچنین از دیگر اختراعات وی کسب 2 مدال طلا و 1 مدال نقره در مسابقات جهانی اختراعات کشور سوئد و جشنواره بین‌المللی اختراعات کشور نیجریه بود. در این مسابقه که به صورت گپی دوستانه برگزار شد، ضمن اشاره به اختراع ایشون و کارکرد هر یک کمی از چالش‌های موجود در جوامع عمرانی کشورمون در ارتباط با فعالیت‌های دانشجویی بحث می‌کنیم و در ارتباط با لزوم جدی گرفتن این گونه فعالیت‌ها و راهکارهای صنعتی شدن اختراعات صحبت می‌کنیم که شما رو به شنیدن این شماره از رادیو 808 دعوت می‌کنیم. رونمایی از آموزشگاه مجازی 808، تحولی در دنیای آموزش مجازی. اولین آموزشگاه مجازی مهندسی با قابلیت شبکه اجتماعی مهندسین عمران. کلاس‌های آنلاین هر روز با 1 کلاس آموزشی. کتابخانه مجازی از ایبوک ها و مجلات تخصصی عمران. بحث و گفتگوی آنلاین دانشجویان و اساتید. سوال و جواب تخصصی با اساتید در تمام 24 ساعت شبانه روز. کلیه خدمات آموزشگاه به صورت رایگان تا شهریور ماه 91. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.elc808.ir مراجعه کنید. رسام پی، کامل ترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی.
برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپستون، محصولی از شرکت رویان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو 808، در این شماره در خدمت جناب مهندس شفقی هستیم، مخترع برتر جهان در مسابقات آیتکس 2012. این شماره از رادیو 808 یه مقدار حال هوای متفاوتی داره، به جهت اینکه متفاوت از مصاحبه‌های قبل از این هست، مصاحبه حالت در واقع گه و گفت جوانانه تری داره. با جناب مهندس شفقی در ارتباط با مسابقات آیتکس 2012 سالمون رو شروع می‌کنیم تا بعد سوالات دیگه در ارتباط با مسابقات دانشجویی از ایشون بپرسیم. خیلی خوش اومدید جناب مهندس شفقی. در ارتباط با مسابقات آیتکس 2012 بفرمایید و افتخار آفرینی شما به عنوان مخترع برتر جهان در این مورد صحبت بفرمایید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌تون. شما لطف داشتید. واقعیتش مسابقات آیتکس 2012 امسال 23مین دورش رو برگزار کرد که با حضور 80 کشور و 846 مقطع از کل دنیا برگزار شد که به حمد الله بعدم تونستم دو تا از اختراعاتم توی مسابقات شرکت بدم و کسب دو تا مدال طلا داشته باشم برای کشورم و همچنین بعد از 23 سال برای اولین بار بود که یه ایرانی تونسته به اتفاق این کلا دو تا مدال طلای جهان رو گرفته، جایزه ویژه دولت لهستان رو هم از آن خودش کنه و مطمئنا این جایزه مطلوب کل مردم ایران هستش.
خیلی خوشحالم به عنوان یک ایرانی که در کنار یکی از مخترعین خوشفکر کشورمون نشستیم. یه مقدار در ارتباط با کل اختراعاتتون صحبت کنید، چه تعداد اختراع دارید و در چه زمینه‌هایی هستن؟
تا به این لحظه افتخارشم که 9 اختراع ثبت کنم که دارای تاییدیه علمی هستن و صنعتی شدن. عرضم بود شما که اکثر زمینه فعالیت بنده در حوزه تکنولوژی بتن و فناوری نانو هستش که آخرین اختراعی که به انجام رسوندم توی مسابقات مختلف مثل مقام بیاره طراحی و ساخت نوعی از بتون به اسم بتون خود متراکم یا همون سلف کامپکت کانکریت بوده که با مواد بسیار بالا در حدود 4200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مواد فشاری داشته. بتون دومی که توی مسابقات برده بودم اینم نسل جدید از بتون‌های فوق توانمنده که حاوی نانوکاربید سیلیسیوم که همونجوری که می‌دونید سخت‌ترین ماده دنیا بعد از الماس نانوکاربید سیلیسیوم هستش.
چه خصوصیاتی باعث شدش که شما به عنوان مخترع برتر جهان شناخته بشید؟
توی این مسابقات خب اختلاف مختلف از کل دنیا در حوزه‌های مختلف، حالا انرژی، مواد، تکنولوژی، ارزم به حضور شما، پزشکی، سلامت، محیط زیست ارائه میشه. بتونی که من داشتم شاید وقتی اینکه ویژگی خاصش این بوده، مهمترین عامل این بوده که این بتون حافظ محیط زیست هستش. یعنی توی تمام بتون من سعی کردم تا 15% وزن سیمان رو کاهش بدم. خب CO2 کمتری، حالا دیگه محیط زیست کمتر هستش. مهمترین ویژگی که این بتون داشته توی جاهای استفاده میشه که در حوزه پدافند غیر عامل هستش، یعنی برای صلح بیشتر استفاده میشه که برای جنگ این مسئله اتفاق بیفته. متاسفانه اکثر قریب به اتفاق اختراعاتی که تو دنیا الان داره انجام میشه به سمت جنگ داره میره، یعنی نه که به سمت جنگ باشه ها، یعنی اون کسایی که از این اختراعات استفاده میکنن دوست دارن این رو برای مصارف منفی استفاده کنن متاسفانه. ولی خب بتونای ما جنبه های بیشتر دفاعی داره و در حوزه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران هستش.
علی شما از کی در واقع بحث تکنولوژی بتون رو به تو جدی شروع کردین؟ یه ذره از رزومه خودتون بفرمایید از دوران تحصیلیتون تا به اینجا.
من خودم دوران دبیرستان و حالا راهنمایی بیشتر دنبال کار فنی بودم. اون زمانم که وقتی امتحان دادم هم ریاضی هم تجربه همه موارد رو حالا قبول شده بودم که بتونم برم، ولی خودم دوست داشتم به سمت کارهای فنی برم و رفتم ساخت دوره ساختمان رو گذروندم. دوره کاردانی و کارشناسی ما توی شمال کشور انجام دادم، ولی خب از همون موقع به همین فعالیت بتونی علاقه بودم. مخصوصا سال 2001 بود که این قضیه فاجعه بورس‌های دوقلوی امریکا انجام شد، اون برخورد هواپیماها با بورس‌های تجارت جهانی امریکا باید شد که با خودم بیامیرم خب چرا این اتفاق افتاد. حالا گذشته از مسائل و سیزای سیاسیش، بحث مهندسیش برام جالب بود، اون برج و اون عظمت و اینکه حتی من خوندم و شنیدم که این برج در مقابل هواپیمای مختلفی طراحی شده بود. خب چجوری میشه این بتون یا اون سازه، حالا چه فولاد چه بتون، به این راحتی تخریب بشه؟ حتی راحتی که دارم میگم واقعا برخورد اون هواپیما با اون حجم سقف و عظمت خیلی سنگین و مشکل. یکم جستجو کردم، یکم تحقیق کردم، دیدم جالب بود برام، پرمصرف ترین ماده دنیا بعد از آب بتونه. خب این باعث شد که اون جرقه تو ذهنم بخوره که هم لحاظ تجاری و بیزینسش، هم لحاظ علمیش، هم لحاظ پیشرفت فنی یک معقوله هست که جا برای پیشرفت حاله ها داره. بکنم که تحقیق تفحص کردم، دیدم که بحث خوردگی توی این سازه خیلی مهمه، مثلا خستگی، خوردگی، مقاطع بسیار بالا. بعد دیدم که خب توی دنیا چند تا مجموعه هستن که خیلی فعالیت دارن میکنن روی این زمینه، مخصوصا توی ایران یکیش انجمن بتون ایران بود ICI و یکم انجمن بتون امریکا شاخه ایران ACI بود که توی این زمینه فعالیت میکرد و به تبع یکی از عمده فعالیت‌های این دو تا مؤسسه علمی بحث مسابقات بتون بود. علاقه من شدم و شروع کردم به کار تحقیقاتی که دیدم دوستانمون بچه‌ای که ترم بالاتر بودن دانشگاه ما توی مسابقات مختلف بتون مقامات مختلفی آورده بودن. خب این باعث شد که انگیزه تو منم ایجاد بشه که توی مسابقات شرکت کنم. و یه سوی دیگه این بود که قبلا رسانه‌ها بیشتر به جوان‌ها بها میدن توی این زمینه، مخصوصا وقتی که نشون میداد چندین سال پشت سر هم دانشجویان ایرانی توی مسابقات امریکا مدال طلای جهان رو می آوردن و با اقتدار از تیمای مثل امریکا، روسیه و یا کانادا حائز رتبه اول دوم سوم مسابقات می شدن. بعدم که یادتون باشه، حالا چون خودتونم عمرانی خوندید، اصلا 2004 بود که دیگه مسابقات بتون توسط ACI امریکا برای ایرانیان تحریم شد و تو سایت concrete.org که برید اصلا اعلام کرده به دلیل حالا مقررات کشور امریکا از حضور دانشجویان ایرانی توی این مسابقات معذور هستند. خب شاید همین به قول دوستان ما همین تحریم‌های علمی هم باعث شد که بچه‌ها به خودشون بیان و الان در حدود 7 سالی هست که توی ایرانی مسابقات داره خیلی قوی و واقعا جدی بهش پرداخته میشه و یکی از بهترین مسابقات شاید مسابقات انجام بتونه ایران باشه که بیشترین مخاطب‌ها توش میان و توی لول‌های مختلف و توی قسمت‌های مختلفی مسابقات برگزار میشه. ما هم توی مسابقات شرکت کردیم و آخرین مسابقه که یادم شرکت کردم توی مسابقات انجام بتونه امریکا بود که مقام اول رو به دست آوردیم. دیگه کم کم از بحث مسابقات سعی کردم تو زمینه بتون بیام کنار و بیشتر زمینه کار تحقیقاتی وارد بشم. یکم که فعالیتم بیشتر شد، کار آزمایشگاهی، تیمای به صورت تیم ورک کار میکردیم و الان خوشبختانه شاید 1% از علم بتون رو یاد گرفته باشم. یعنی چون بعد از من گفتن که چقدر از بتون رو یاد گرفتی، من همیشه میگم فکر میکنم به 1% نزدیک شده باشم، چون یک دامنه گسترده خیلی زیادی داره علم بتون تو هر زمینه‌اش و معقولش که وارد میشی یک دنیایی از اطلاعات هست. و حالا سن منم خب زیاد بالا نیست، 26 سالمه و کم کم دارم تجربه‌ام رو بیشتر می‌کنم این زمینه.
در میان صحبتتون فرمودین که بعد از اینکه وارد بحث مسابقات بتون شدید و به مقام‌هایی هم رسیدید به این بسنده نکردین و بعد وارد تحقیقات در زمینه بتون شدید. کلاً اون چیزی که خودتون می‌بینید در بین فضای دانشجویی ما، چون از قرار معلوم فرمودید که فعالیت دانشجویی مسابقات دانشجویی زیادی شرکت کردید، و اونطورم که من اطلاع دارم تو زمینه مسابقات خرپای ماکارونی هم شرکت کردید، مقام کشوری دارید، رکورد کشوری حتی دارید. اینه که شما حالا چطور شده که مسابقات رو به منزله فقط یک مقام اینها ندیدید، بعد از اون به منزله مثلا وارد شدن به بحث صنعتی و اختراعات، تحقیقات علمی به اون منظری نگاه کردید؟ چون اکثرا ما می‌بینیم مسابقات رو به منزله یک مقام دانشجویی که بعد تو همون دانشگاه تموم میشه. متاسفانه اینه که بعد از دانشگاه فقط به افتخاراتی که از اون مسابقات گرفته میشه اکتفا میشه، در صورتی که میبایست وارد صنعت بشه، میبایست وارد تحقیقات بشه که شما اینو ادامه دادید و اونو ثبت کردین اختراع. این مشوقه های شما در این زمینه چه اساتیدی بودن، چه افرادی بودن که باعث شد شما از دید یک دریچه، یک درگاه به مسابقه نگاه کنید که بعد از اون وارد تحقیقات بیشتر بشید؟
عرضم خدمتتون، خب خوشبختانه سر سعودی اساتید ما به سمت کار تحقیقاتی خیلی بیشتر شده. اساتید علمی قدیمی تر مثلا تو زمینه واقعا علمی خیلی قوی بودن، ولی خب اون موقع شاید مثلا 30 سال قبل مسابقات بتونی نبوده که، یا مثلا مسابقات خرپای نبوده. اکثرا وقتی اساتید میان داخل کلاس، وقتی من یک مثلا چند تا دانشجو میخوان کار تحقیقاتی کنن، اولش نمیگن خب نکنید، بشین درستان بخونید، معدلتون بالا بشه، مقاله بنویسید از این مسئله. ولی واقعیتش اینجوری نیست. من مسعود شفقی اگر قرار بوده فقط صرفا بشنم درس بخونم، خب شما معدلم شد 20، خب حالا معدلم شد 20، بعد که درستم تمام شد بخوام چیکار کنم؟ چون چیزی بلد نبودم که. ولی یادمه در این مسعود خرپایی که شما میفهمید سال 82 بود اگه اشتباه نکنم، رفتیم این کار رو، فعالیت ها رو شروع کردیم با دوستانم، آقای مهندس شیرزاد، آقای مهندس شیرخانی، که چطورشون واقعا از الان برای خودشون جز بزرگان هستن. یکیشون دانشگاه دلف هلند داره درس میخونه، دکتراش هستش. آقای یکی از دوستان دیگه کیسون هستش، یکی از کوالیتی کنترل های شرکت کیسون که خب خیلی موفق شد تو کارش. تو زمین سازماکانی فعالیت میکردیم، هر استادی که میومد میگفت این چیه، مسخره بازیه، نمیدونم چهار تا دونه ماکانی و هم چسبونی که چی بشه. ولی واقعیتش اینجوری نبود. خب وقتی علوم مهندسی مثل استاتیک، تحلیل سازی و برگزاری که میخوندیم برامون جالب بود. خب مثلا پدیده‌ای به اسم خرپا، خب چجوری میشه مثلا یه مثلث تشکیل بشه 3 تا عضو با 3 تا مفصل، بعدش این هی ادامه پیدا کنه با 2 تا عضو و یه دونه مفصل به یک مجموعه از المان‌ها برسه که این الان تونسته با وزن در حدود مثلا 900 گرم 1 کیلوگرم 572 کیلوگرم تو مسابقات بزنه. خب یه علمه، واقعتش دیگه از دیده فان اومده بیرون، اکثرا به چشم مهندسی رو نگاه میکنن. قبلا شاید ما 4 تا دونه ماکارونی با هم میچسبونیم مثلا 10 کیلو 15 کیلوگرم میزدیم، ولی الان میشیم با نرم افزار المان محدود مثل اباکوس، مثل انسیس، میمینو مدل سازی انجام میدیم. یا مثلا تو کلاسایی که تدریس میکنم الان به بچه‌ها کاملا آموزش میدیم. بچه‌ها غیر از اینکه حالا یاد میگیرن با مسائلی مثل ماکارونی که خیلی تورد و شکننده است، یعنی دیبا بحرانی‌ترین حالت‌ها یک سازه میسازن که اینقدر میتونه مقاومت کنه. یا همین پارسال بود که به اتفاق دوستم آقای مهندس قاسم پور اومدیم یک مسابقه رو طراحی کردیم به اسم بار ضربه‌ای، یعنی این ساز ماکانر سا که به سمت صنعت بیشتر ببریم، یعنی سازه‌های رو طراحی کنیم که اگر تحت تاثیر بارهای انفجاری یا بار ضربه‌ای قرار بدن کمترین آسیب‌ها بهش وارد بشه، که خیلی استقبال شد. تیم‌ها هم خیلی قوی کار کردن، طریق استاندار خراسان چون تو مشهد برگزار شد، خیلی مورد استقبال معاون امنیت سیاسی استاندار اومدن بازدید کردن، مسئولین استان اومدن بازدید کردن. خب این نشون داد که همون معقوله‌هایی که شاید خیلی ها بهش به دید منفی نگاه می‌کردن الان رشد کرده و اینم مطمئنا رشد بیشتر خواهد بود. من خودم احساس میکنم حالا چون بیشتر مخاطبای شما اکثرا همسن‌سالای خودمونن، حالا بغیر حالا اساتید خاصی که این مسائل رو گوش میکنن، همین مسابقات بتون اگه دقت کنین الان سالیانه شاید بیش از 200 نفر میان تو مسابقات بتون شرکت میکنن. خب این 200 نفر بغیر از اینکه توی دانشگاه من درس تکنولوژی بتون رو پاس کردن، درس آزمایشگاه رو پاس کردن، پس سازهای بتونی 1 و 2 رو پاس کردن، رفتن توی محیط آزمایشگاهی به قول ما کت شلوارشون در آوردن با لباس خاکی شدن، این بتون رو دیدن، این سیمان رو از نزدیک دیدن، فرقشون رو مثلا واقعا متوجه شدن، تا اینکه بخوام بخونن آقا شن اندازش انقدره، نمیدونم محسن اندازش انقدره. وقتی میان توی بازار کار دارم نگاه میکنم، دوستانم الان اکثرا همون بچه های قدیمی توی واقعا بهترین شرکت های ایرانی و حتی درصد بین‌الملل دارن کار میکنن. این همون بچه هایی که سال مثلا 82 83 84 تو مسابقه بتون شرکت کردن، الان دوستان مثلا تو ونزوئلا، تو آلمان، تو امارات، تو نمیدونم امریکا هم دارن ادامه تحصیل میدن، هم دارن تو پروژه تحقیقاتی و اجرایی کار میکنن. من خودم عمده فعالیتم به غیر از رو بحث حالا تحقیقاتی بوده، رو بحث آموزش بوده و رو بحث کار اجرایی، احساس میکنم که دوتا معقوله اول، یعنی همون اجرا و آموزش، خیلی برام مفیدتر بوده. حالا این دید رو به دست آوردم که وارد کار اجرایی بشم و حالا یه نکته خیلی جالب هم میگم، چون پیشنهاد کاری شد برای یک پروژه‌ای، گفتن که ما می‌خوایم یک بتونی با فلان مشخصات به هر کم مثلا گفتم مثلا بچهای دانشگاه حالا اسمم هم ایکس و ایده گفته بودن اون هم چیزی امکان پذیر نیست، ولی ما با دیده همون کار تحقیقاتشون اجرا کردیم و به عنوان مثال اینا مثلا یه بتونه خیلی سنگی دانستش فوق العاده بالا بود، می‌خوام توی میکسر چیزش کنن اینا کارشا انجام بدن و بتونن بتون ریزی رو بکنن. هر کسی رسیده بود اون میکسر مثلا دارم میگم 8 لیتری رو به عنوان مثال 8 متر مکعبی رو تا آخر پر کرده، درسته که ما اومدیم نصف اونو پر کردیم که این دان بخته اون دانسته بالاش بتونه راحت میکس بشه. کار خیلی ساده ای بود ولی چون ما این کار رو قبلا تو آزمایشگاه انجام داده بودیم متوجه شدیم تو هیچ کتابی نمیاد این ریزه کاری رو مثلا بنویسه یا واسمون اسلامپ گرفتن یا این مسئله، واقعا توی دوران دانشجویی و توی دانشگاه خیلی به این مسئله پرداخته نمیشه چون امکانات داخل آزمایشگاه کمه. دو تا دونه مثلا دستگاه اسلامپ داریم با 40 تا دانشجو، چجوری اینا وقت یه بار حداقل این اسلامپ رو انجام بدن؟ آخرا میان بیرون ما مهندس عمران شدیم ولی واقعا شاید عکسش هم رو اسلامپ اصلی هم بتونن نتونن مانور بدن طبق مثلا استاندارد ASTM یا AEC نتونن واقعا این آزمایشات رو انجام بدن.
نکته خوبی فهمیدین در ارتباط با امکانات دانشجویی. یک موضوعی که میشه بهش اعتراف کرد اینه که ما الان تو دانشگاه‌های تهران، دانشگاه سرسری کل کشور، امکانات نسبتاً خوبی داریم و در مقابل تو دانشگاه‌های غیر انتفاعی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد، امکانات به نسبت کمتری داریم. ولی تو دانشگاه‌های سرسری، دانشگاه تهران، دانشجوها انگیزه کمتری دارن برای اینکه وارد بشن تو مسائل اینچنینی دانشجویی، مسابقات دانشجویی. به چند دلیل، یکی اینکه خب اساتید معمولاً مشوق خوبی نیستن برای اونها، معمولاً اونها رو به سمت مقاله دادن و ISI دادن تشویق میکنن تا تو مسابقات شرکت کردن. ولی در مقابل تو دانشگاه‌های آزاد، دانشگاه‌های دیگه شهرستان‌ها می‌بینیم که بیشتر دانشجوها هدفشون اینه که از ابتدای که وارد دانشگاهشون تو مقطع کارشناسی یا کاردانی اصلا هدفشون اینه که وارد مسابقات دانشجویی بشن، مثلا یه به اصطلاح کسب افتخار کنن تو این زمینه. اینجا به نظر میرسه که یه ناهمخونی وجود داره، این دست از دانشجویان امکانات کمتری دارن، بعضا خیلی هم موارد دیده شده که با حتی هزینه‌های خودشون به جا رسیدن و در مقابل امکانات بهتر در مقابل دانشجویان وجود داره که انگیزه کمتری دارن واسه وارد شدن به این مقوله. یه بحث دیگه به وجود میاد، اونم بحث لرزان بودن این در واقع این هدفی که دانشجوها طی میکنن. مرتبا همین بحثی گفتیم که در واقع اساتیدمون مشوقای معمولا خیلی قوی نیستن در این زمینه، این به یه دلیل میشه توجیه کرد، اونم این که در واقع این هدف که ما دانشجوهای ما طی میکنن برای این تو این مسیر تنزه زیادی بسته به اون سن جوانی که توشون هستن خیلی لرزانه، ممکنه که با غرور اشتباه گرفته بشه، ممکنه که خیلی زیاد روی کنن، تمام وقتشون در دانشگاه اختصاص بده کنه به فقط مسابقات، در صورتی که مثلا فولاد سازای فولادی طراحی 1 و 2 باید بخونن، اونو با نمره خوبی باید پاس کنن تا بتونن از مفاهیم مثلا طراحی سازای فولادی، طراحی سازای بتونی آشنا بشن. ولی میبینیم مثلا اکثرا تو ترم 3 و 4 که همون بحث تکنولوژی بتون هستش، اون موقع در واقع داغ بودن دانشجو هستش که تو بحث مسابقات دانشجویی وارد میشن، تا آخر دانشگاه میشه گفت تو همون حال هوا ترم 3 و 4 میمونن و وارد بحث ترم 4 5 و 6 و 7 و 8 نمیشن که بخوام بحث اجرایی بیشتر دنبال کنن. اینو شما چجوری باش در واقع برش غلبه کردین و تونستین که بحث تحقیقاتتون همراه با بحث علمی مهندسیتون رو با همدیگه ارتقا بدید؟ در این مورد یه توصیه‌ای به دانشجوی ما میتونین داشته باشین؟
توصیه که نیست، شاید همین گفتگوی دوستان من و شما باعث شده که کم به این مسئله واقعا کم قوی‌تر فکر کنن. فهم شما کاملا درست و منطقی هستش، ولی اگه بیایم رشته‌ای بهش مثلا بپردازیم، دانشجوی دولتی مثلا، من خودم دوران لیسانس خود دانشجو دولتی درس می‌خوندم، واقعا اگر مثلا عشق تو خودم نبود چون دنبال کار تحقیقاتی نمی‌رفتم. چرا؟ چون خب هزینه‌ای نمی‌خواستم بدم دانشگاه، شهریه میلیونی که نمی‌خواستم بدم، دانشگاه داشت هزینه‌ام می‌داد، درس هم می‌خوندم. ولی خب بچه دانشگاه داد شاید یکی از انگیزه‌هاشون این بوده که آقا به عنوان مثال تو فلان مسابقه مقام بیارم این درصد مثلا دانشگاه تخفیف شهریه بگیرم.
بله.
یا این کارو انجامم چون تو مصاحبه مقام بیارم بتونم دقیق استعدادهای درخشان یا دقیق مثلا باشگاه پژوهش کردن که خیلی من خیلی خوشم میاد این کارو بچه‌ها دارن انجام میدن و واقعا شاید خیلی هم به این مقوله انتقاد کنن، ولی به نظر من دانشگاه خیلی روش و چشمگیری واقعا داشته توی پیشرفت بچه‌ها.
بله.
یعنی الان نگاه میکنم اکثر من خودم دوره مثلا ارشدم هر کی بهم گفت دانشگاه دولتی عرض کردم خدمتتون قبل از برنامه مثلا دانشگاه دولتی بدون کنکور پذیرش شدم، ولی خودم چون دانشگاه درس خوندم. چرا؟ چون الان دارم نتیجه میبینم، الان هر مسابقه که میخوام برم، هر فعالیت تحقیقاتی که میخوام بکنم خیلی راحت دانشگاه داره امکانات در اختیارم میذاره. خب چه کاریه برای ماها؟ واقعیتش شاید یه زمانی مثلا فرق بود بین دانشگاه مثلا دولتی و دانشگاه آزاد، و یعنی احساس کنم لول علم اکثر دانشگاه آزاد تو زمینه مهندسی از خیلی دانشگاه دولتی و الان بالاتره.
الان تو مسابقات دانشجو هم میبینیم که دانشگاه آزاد کشور رتبه به مرتبه بالاتری دارن تا
90% رتبه های مسابقات دانشگاه، مسابقاتی که انجام داده میشه چه تو زمینه بتن، چه زمینه ماکانی، چه سازه فولادی، چه مسئله
تو مسئله رباتیک هم همینطور.
دقیقاً بله. الان چند پیشم مسابقات مکزیک بود، خیلی خوشحال شدم دیدم اکثرا بچه دانشگاه دولتی دانشگاه آزاد بودن مقام جهانی آوردن. یه تو این مسابقاتی که ما رفتیم واقعا من جای تشکر کنم از آقای دکتر ابوالفضل جعفرقلی خانی ریاست دانشگاه علوم تحقیقات واحد سیرجان که واقعا تو بحث حمایت برای من سنگ تموم گذاشت. حالا شاید بعدا این مصاحبه رو ایشون گوش کنن. ماها با مدیران زیادی سر کار داشتیم، همش پشت در این اتاق این مدیر، پشت در اتاق اون یکی مدیر، از این امضا بگیر از اون امضا بگیر، تو دانشگاه دولتی دنبال یه خودکار باید میدویدیم واقعیتش. ولی وقتی من رفتم پیش رئیس دانشگاه گفتم که آقای دکتر خب شما از من خواسته بودین حمایت کنید، خب یه صحبتی هم با هم کردیم از قبل که حالا من اونجا چون درس بخونم این امکان در اختیارم باشه. ایشون هم خیلی قشنگ استقبال کرد، گفت من سر حرفم هنوز هستم. گفتم خب من این منیو مثلا هزینه رفتنم به این مسابقه میشه، هزینه تبلیغات هم این مسئله بابتون نمیشه. اصلا خودم فکر نمی‌کردم اینقدر واقعا برادرانه بخوان واسه من دلسوزی کنن. و حتی فراموش نمی‌کنم آقای دکتر طاووسی با ایشون بودم که ایشون همونش که میدونید عضو هیئت رئیسه انجمن بتون ایرانن، هیئت رئیسه انجمن سازه‌های فولادی ایرانن، با هم بودیم و بعدش جلسه دانشگاه علوم تحقیقات تهران داشتیم. به خاطر همین معقوله که آقای یه مقدار هماهنگی نشده بود و این نامه من برای خروج از کشورم هنوز هماهنگ نشده بود، من تماس گرفتم با ایشون. ایشون حتی خود کار ما از سیرجان بلند شدن اومدن تهران. برام خیلی جالب بود، رئیس دانشگاه با تمام گرفتاری که بنده خودم در جریان بودم به خاطر کار ما کوبون به هواپیما اومد کارامو انجام داد و بعدش برگشت شهرش. خب این ایجاد انگیزه برای من میکنه، مثلا خیلی جالب بود. ولی اون موقع خیلی دوست دارم اینو بگم، شاید هم امیدوارم که ادیت هم نشه و این واقعا پخش بشه. سال 84 85 بود توی همین مسابقات ACI انجام بتون امریکا مقام اول رو بردم. حالا دانشگاهی که حالا فعالیت میکردم مسابقات تناب کشی داخل دانشگاه بین حالا کار فرهنگی بود، میخوام بگم که شاید مسئولین با مسئولین واقعا فرق میکنن. ایشون اومدن به بچه هایی که توی مسابقات تناب کشی مثلا بین 10 نفر یا مثلا 15 نفر تو خود دانشگاه ما مسابقات تناب کشی مقام اول آورده بودن، با مقام اول سومشون سکه برازه تمام بها رو نیم بها روب دادن، من توی مسابقات ACI مقام اول آوردم. یه دن لوه تقدیر رو من دادن، اون لوه تقدیر نکن قاب کنن، اصلا مثلا کاغذش اینه، مثلا این مسئله اصلا مهم نبود، ولی اون ارج و قربی بود که من مثلا واسه من انجام بشه. و بعد از اون قضیه من تمام کارام با اسپانسرام انجام دادم. حالا دانشگاه چرا با ما کار نمی‌کنه؟ میگم شما برنامه تو خیلی خوب با ما ثابت کردید. و این نگاه می‌کنم دانشگاه آزاد رفتم توی مسابقه مقام حالا جهانی رو آوردم و واقعا اگه حمایت آقای دکتر نبود هیچ کاری نمی‌تونستم انجام بدم. من دانشجوی آقای دکتر طاووسی هیچ وقت نبودم لحاظ دانشجویی درسی، ولی واقعا شاگردیشون رو انجام دادم همیشه. و هر وقت که گرفتار بودم گفتم آقای دکتر مثلا فلان جای اینجوری اتفاق افتاده، دانشگاهشون رو در اختیار ما گذاشتن، امکان دانشگاه در اختیار ما بود تا ما بتونیم کار آزمایشگاهی رو انجام بدیم. الان شاید حالا من فارش برایشون بفهمم، الان اتریش دارن مسافرت هستم اتریش، واقعا دستشون رو میبوسم چون واقعا در حقم برادری کردن. الان ما خیلی تست آزمایشگاهی مثلا میتونیم تو دانشگاه خودمون انجام بدیم، میگفتن مثلا دانشگاه خودمون گفت انت اومد هزینه بیت انجام بدی، خب ما که در دولتی بودیم، نه هزینه مازاد مالیات داره فلانه. همون ما بینید دانشگاه آزاد چقدر هم خود وکیلی هوامون رو داشتن، امکانات اختیارمون دو تایم به اون میدادن، کار رو انجام میدادیم.
نکته خوبی اشاره کردین. توی دانشگاه دولتی مخصوصا ما خودمون خیلی از قالب ها، خیلی از مواردی که میخواستیم درست بکنیم، هزینه هاشو باید از اینو خودمون تامین میکردیم، روی دانشگاه حساب باز نمیتونستیم بکنیم. جدا از مسائل مالی که خیلی ها رو اذیت میکنه، حالا تو مقطع ما که کارشناسی، تو مقطع ارشد که خیلی بیشتر، بعضا هزینه ها به 2 میلیون تومان هم میرسید، 3 میلیون تومان هم میرسید، که اصلا یکی از شرطهای اساتیدی بودش که میخواستن دانشجوهای توی زمینه آزمایشگاهی بتون دریافت کنن، میگفتن که یادتون باشه ما حداقل مثلا 2-3 تومان هزینه داریم، ولی در مقابلش یادتون باشه که کار آزمایشگاهی مقاله خوبی میشه ازش در واقع مقاله که مستند هستش. بنابراین دانشجو با اختیار خودش، با اختیاری که میدونه که من باید اینقدر هزینه کنم تو کار آزمایشگاهی عجیب خودم و به دانشگاه هیچ گونه در واقع فکر نکنم، اینکه پولم یه روزی برگشت داده میشه، یا اینکه به فکر اسپانسری باشم که حالا خیلی سخته، خیلی من تو دوران دانشجو دنبالش بودیم و میدیدیم که به این راحتی ها نیست. اسپانسر که یه دانشجو رو اسپانسر شه، اگه یه استاد اسپانسر شه موضوعش فرق میکنه که اون باز به دانشجو چقدر در واقع ارتباط پیدا میکنه، اون یه بحث دیگه است، ولی این خیلی سخته که بتونه اون درآمد رو کسب کنه، که بتونه کارش انجام بده. بنابراین میدیدیم که بحث مالی خیلی زیاد بود توی به خصوص کارهای تکنولوژی بتونی که مربوط میشد به اجزای سازی، مثلا یه تیر بتونی مقطعی می‌خواستیم درست کنیم مربوط، ولی در مقابل بحث مهمتر از اون بحث انگیزه بودش که تشویق بودش که اساتید ما میکردن. یه فکر میکنم موزلی هستش که در حالت فعلی هنوز ما تو کشورمون یه دوگانگی وجود داره، ما خودمون بین خودمون نفهمیدیم، به حال ما میخوایم اختراعات داشته باشیم و نمیخوایم. اگه میخوایم داشته باشیم باید یه سری پیش نیازها رو تو بین دانشجوامون ایجاد کنیم که در واقع خوشفکری توشون ایجاد بکنیم، یعنی خلاقیت رو تمرین بدیم بهشون از دوران دانشجویی، اینکه فقط توی کلاس فقط صرف دانشجو فقط استماع کننده اون صحبت‌های کلاس باشن نباشن، فقط تکلیف بیارن اینجوری نباشه، این موارد ما باید بهشون تمرین بدیم تا بعداً از اونا بخوایم بر ما اختراعاتی بیارن، بر ما یه کار جدیدی بکنن تو کشور. وقتی ما اینو نمیدیم، وقتی اساتید ما این تشویق ایجاد نمی‌کنن و معدود اساتیدی هم که شما فرمودین پیدا میشن که این چنین سرمایه‌گذاری کنن روی دانشجو که واقعاً در خور تحسین هست، اینی که ما الان این دوگانگی تو کشورمون وجود داره. یه مقدار از همین موارد شما از امکانات دانشجویی گله‌مند بودید، در این مورد خیلی صحبت خوبی داشتید، در ارتباط با بحث اساتیدتون یه مقدارم توضیح بفرمایید که چه مشوقای شما غیر از اساتیدی که نام بردی چه افرادی بودن.
خواهش میکنم، نکته خیلی خوبی اشاره کردید، ولی من داره تکمیل‌ترش کنم. برنامه شما خوشبختانه برنامه فوق تخصصیه که مطمئنن مثلا کسی مثل رئیس کمیسیون عمران مجلس گوش میکنن، کسی که تو دستم دارن توی موضوع گوش میکنن، همونطور که خود استاد مقام معظم رهبری بسط سند چشمانداز 1404 رو بیان کردن و فرمودن، خب ما بیم اینو نگاه کنیم، آیا معدل بالای 19 واقعا ملاک پیشرفت علمی ایرانه؟ توی سند نیستش، ولی چی تو سند؟ مقالات علمی، مقالات ISI، اختراعات ما، مدال‌های جهانیمون. اینو مطرح کردم با خاطر این قضیه که واقعا الان من همین که خدمت شما هستم توی یک هفته گذشته شاید 6 تا از مقالاتم مثلا توی دانشگاه کلمبیا امریکا اکسپت شده، توی کنفرانس فنلاند اکسپت شده، توی زوریخ کشور سوئیس اکسپت شده. خب حالا من نگاه کردم همه همکلاسی خودم یا دوستان خودم که تو دانشگاه صرفا دارن درس میخونن، معدل اونا 19 یا مثلا 19 و نیم تو ارشدشون، ولی وقتی میگم کار تحقیقاتی هنوز اینا در خمینن که آقا چی جوری هستن، یه دونه پروپوزال بنویسن.
چون اونا راه ساده رو انتخاب کردن برای رسیدن به مقاله، شما یه بنیه قوی ایجاد کردین بر اساس اون، الان میتونین خیلی زیاد مقاله بدین.
آره الان ما وزارت خونه الان خیلی جالب که مثلا من بنیه سرم کم نیست، تو شب میگم 4 تا 5 تا وزارت خونه ایران دارم پروپوزال به اون مشابه دارم ایده بهشون میدم، یعنی پروپوزال مثلا میلیاردی الان ما داریم مینویسیم برای مثلا تو زمینه نفت، تو زمینه حالا بحث مختلف، حالا دفاعی مسئله مختلف دیگه. نگاه میکنم آقا دوستان ما اصلا نمیدونن، اصلا خوبم نیست، ولی من دوستانم اینو بگم شاید هنوز خیلی ها ندونن چی باید یه پروپوزال علمی بنویسن، هنوز مراحلش روش تحقیق واقعا بلد نیستن و این واقعا دارم میگم برای خودشون شاید مناسب نباشه. شاید بچه‌ای که توی آزمایشگاه هستن معدلشون نسبتاً نسبت به بچه‌هایی که صفر دارن 10 درس رو به صورت محض میخونن پایین‌تر باشه، ولی مطمئن کارایی، بازار کار و اون اعتباری که بچه‌های تحقیقاتی دارن بچه‌های درسی ندارن. من خیلی دوستم بیاید تحقیق کنه ببینید بچه‌هایی که کار درس میخونن اگر بخوان از ایران هم مثلا خارجم برای ادامه تحصیل خودشونو میکشن، با آتیش میزنن، واسه نم 10 تا دانشگاه میفرستن تا یکی بتونشون یه گرانت بده، یا به زور بزن یا نمره ISI یا تافلشون بالا باشه بتونن یه دونه مثلا گرانت یا یه بورسیه بگیرن. ولی خودم یا مثلا بقیه دوستان که کار تحقیقاتی کنن راحت کشور دنیا واسشون دعوتنامه های مختلف میاد، با مای حداقل از 7000 تا 10000 دلار در ماه دارن بهمون پیشنهاد میدن که بهمون پول بدن برای اونجا درس بخونیم. خب این امتیازه، ما دنبال این بودیم. ولی من واقعا تشکر میکنم از چند تا دوستام که خیلی یعنی کمکم کردن، در کنارم بودن و شاید اندک موفقیت که الان تو زندگیم به دست آوردم، چون به نظرم واقعا خیلی کم هنوز موفقیتم، دنبال دستاوردهای خیلی زیادتری هستم، ولی حالا به غیر از خانوادم که واقعا همیشه حمایتم کردن، جاده از آقای دکتر طاووس تشکر کنم، از آقای پروفسور خالو تشکر کنم، از آقای پروفسور رمضانیان پور تشکر کنم، واقعا برام چند سال سنگ تموم گذاشتن. همکاران خیلی خوبی هم کنار خودم داشتم که آقای مهندس شیرزاد، آقای مهندس شیرخانی، سکا خانم مهندس رسولی و خانم مهندس برزگر صدیق، این چند سال هم با من همکار تو آزمایشگاه هم تو کار اجرایی واقعا کنارم بودن. و اگر تک تک ما چند نفر تو فعالیت کاری و تحقیقاتی خودمون پیشرفت کردیم، یک دلیل داشته و اونم این همدلی و کار گروهی بوده کنار هم داشتیم. اگر مسعود شفقی یا ای سیدرک تکی کار کنه هیچ وقت پیشرفت نمیکنه، یا اگه پیشرفت کنه پیشرفتش پیشرفت کاملا سطحیه، ولی وقتی یه تیم، یه مثلا تیم ورک با هم کار میکنن واقعا قوی انجام میشه و اون پیشرفتی که میخوایم بعدش به دست میاد.
آیا شفقی شما هم عقیدی با من هستین که نیاز هستش که یک نهاد دانشجویی باشه که از خود دانشجوها گرد هم باشن؟ قبلا سازمان دانشجویان سراسر کشور بود، خب به دلیل که بعضیا میدونن که اصلا کاملا متوقف شده عمل کردش، ولی ما میخوایم یه سازمانی باشه، یه نهاد دانشجویی، یا حالا اگه دانشجویی باشه بهتر، که بیان عملکرد فعالیت‌های دانشجویی رو تو کشور به خصوص تو بحث مهندسی عمران نظارت کنن، یا این که ببینن رسیدگی کنن که مشکلات دانشگاه فلان ایکس و ایگرگ چی هستش، به دانشجو به حال انگیزه بدم اینکه دیده میشن دانشجو تو نهاد. آیا این نهادها بودن تو زمینه بتون؟ ما میبینیم که دو تا هستن، یکی انجمن بتون ایران و یکی انجمن بتون آمریکا شاخه ایران. شما عملکرد این دو انجمن چگونه ارزیابی کردید و به حال به عنوان یک شخص متخصص تو زمینه تکنولوژی بتون آیا تونستن تو این زمینه به نظر شما موفق باشن؟
صدرسا با فرمایش حضرت عالی موافق هستم. ما احتیاج داریم که حالا زیر نظر دانشگاه آزادی علوم تحقیقاتیان هم دستگاهی که میتونن وابسته باشن به این قضیه و سرمنشه اصلی باشن، ما یک انجمن علمی، یک نهاد مثلا به صورت صنفی باشه، یک انجمن علمی دانشجویان عمران داشته باشیم در سراسر کشور و واقعا بتونیم تحت حمایت قرار بدیم، مثل انجمن علمی که دانشگاه هستش، بتونیم حتی حمایت کنیم تو مقاله نوشتن، تو کار تحقیقاتی و اختراعات. بله، الان انجمن بتون ایران و انجمن بتون آمریکا شاخه ایران خیلی فعالیت دارن میکنن، ولی من احساس میکنم انجمن بتون ایران واقعا خیلی خیلی مثمر ثمرتر بوده نسبت به انجمن بتون آمریکا شاخه ایران. شاید بخاطر اون محدودیت های متاسفانه کم خیلی بدیه که انجمن بتون آمریکا واسه هر کسی داره میذاره و الان تو نگاه میکنیم تو مسابقاتشون شاید 10 تا دانشگاه اینا شرکت میکنن.
اصلا شاید یه سوال اصلی بین شنونده های با وجود اومده باشه، اصلا چه لزومی داره دو تا انجمن؟ وقتی ما داریم بحث بتون تو ایران صحبت میکنیم، بحث تخصصی مربوطه، هر دو دارن یه کار انجام میدن به نظر میرسه.
خب الان انجمن بتون ایران خیلی قوی تر هستش، یعنی تمام اساتید به نام ایران، تمام کسایی که با بحث بتون به هر نحوی حالا از مصالحش گرفته، مواد افزونیش گرفته، نمیدونم معدن سنگ و اینا داره گرفته تا کار اجرایی و حتی مقاوم سازی رتروفیت کردن، همینا با انجمن بتون ایران دارن کار میکنن، چون فکر کنم خالصانه دارن کار میکنن، دوستان واقعا پیشرفت انجام بشه. الان ما شوکه خدا هشتمی یاد الان 7-8 دوره است که مسابقه بتون رو داریم برگزار میکنیم، تمام بچه‌ای که از دوره‌های مثلا خودمون حالا دوره قبلی انجام بودن الان جذب همین انجمن بتون شدیم و داریم مسابقات به اندازه توانایی خودمون، به اندازه وسع خودمون داریم هندل میکنیم که این مسابقات بهتر انجام بشه، اون بچه‌ای که ترمای پایین‌تر بدن دانشجویان کاردنی یا کارشناسی بیان تو مقوله بتون وارد بشن.
آیا شفقی بتون تو ایران صنعتی شده به نظر شما؟
نه. صنعتی رو این استاپ کشورهایی که مثلا واقعا خب برای ما بسیار سیستم کاریمون خب کشور پیشرفته زیاد میریم برای حالا تحقیق یا برای مثلا مسابقه یا برای کنفرانس، نسبت به اونا نه. این خلایی که هست که واقعا سالیان سال هستش بین دانشگاه و صنعت ما، بین جامعه و صنعت ما واقعا حکم فرما هست و خیلی هم بده، ولی این خلا داره کم کم پر میشه. شرکت خوبی دارن تو این زمینه فعالیت میکنن، یعنی دارن بچه‌ای که تو زمینه علمی دانشش رو داشتن جذب خودشون میکنن، حالا به صورت دانش بنیان و یا به صورت حالا کار تحقیقاتی جذب این دستگاه‌ها و این شرکت‌ها میشن تا بتونن کارا رو صنعتی انجام بدن. بازم هست.
سوالم اینه که الان چند درصد از این تحقیقات صنعتی توی مسابقات علمی توی اختراعات که انجام میشه، چند درصد از اونها میبینیم که توی صنعت ما وارد میشه؟ آیا ما توی صنعتمون مقاومت بتونمون از در 15 سال پیش که مثلا بود 18 مگاپاسکال یا تغییر کرده شده 20 مگاپاسکال یا کمتر شده، حتی بعضی موقع این 15 مگاپاسکال شده، چرا نشده 100 مگاپاسکالی که تو مسابقات بتون ما نتیجه میگیریم؟ این سوال کلیدی، میخوام به اینجا برسم. آیا ما دو تا نهاد در زمینه بتون تو هر زمینه دیگه تو کشور یا نهاد انجمن علمی در اون زمینه نداریم، یا اگه داشته باشیم یه نهادی داریم که یه مقدار فعالیتش هم کمه؟ ولی تو بتون خوشبختانه ما تو این سالها میبینیم که دوتا نهاد خیلی قوی داریم و اینجا این سوال به وجود میاد که این دوتا نهاد قوی چرا توی صنعتی کردن این بتون نقشی نداشتن اونطور که باید داشته باشن؟
حتی درست کنم که همین شدیم سه تا، چون به غیر از انجمن بتون ایران که یه انجمن صنفی بود و انجام بتون امریکا شاخیران، انجمن علمی بتون هم تشکیل شد.
این بله جدیدن تشکیل شده که اونم
دو ماهی هست، یک اون دو ماهی هست که زینه داره به ذات اولین تشکیل شده.
من میخوام اینو بگم خدمت دستن در کانون انجمن های مختلف کشور، نه ممانی که به حال کسی باشم، بیمونی نظر شخصی من اینه که ببینید ما اونطور که به نظر میرسه تو زمین این زمین های صنعتی خیلی موارد از لازم مالی زیاده، ما به جای اینکه بیایم شرکت ها رو بیاریم سمت تبلیغات اینها، کار بکنیم که این علم رو وارد شرکت ها بکنیم. این به نظر میاد یه ضعف اصلی این این انجمن ها باشه.
میدونی موضوع چیه؟ موضوع اینه که شاید سیاست های کلان این مجموعه و این انجمن ها یک مقداری باید اصلاح بشه. مسئول شبقی اگر مثلا دارم رئیس انجمن بتون ایکس بود، برای مثلا دارم همایش بتون امسال میرفت دنبال، خب خیلی خوبه ما داریم مقالات مختلف ارائه میدیم، خب تو همه کنفرانس ها هست، ما اینا رو پوستر کنیم بیایم به عنوان مثال دارم میگم 10 تا از دانشجویانی که توی زمینه مختلف مقام اولی آوردن، تو زمینه ای پی دی، تو زمینه بتون سبایی، تو زمینه بتون سنگی رو واسه بزن بتون خاص، اینا رو بیایم تو پنل مختلف بشونیم، آقا شما نیم ساعت درباره بتون توضیح بده. اینا مخاطباش نشستن دیگه، این همین شرکت نشستن، یکی بیاد صحبت مثلا مسئول شفقی، یکی بیاد صحبت آقای ایکس، خانم ایدریک، اینا رو بشینه گوش کنه، آقا ما این کارا رو انجام دادیم، این توانایی هم هست. من قبلا هم عرض کردم خدمت حالا توی خبرگزاری، توی روزنامه، توی مجلات گفتم من حاضرم واقعا حالا اندک علمی که به دست آوردم، این مقامات، این افتخاری به دست آوردم، هر جایی که تو کشور نیاز بشه به صورت رایگان حتی در اختیار بذارم، بهم بگن آقا بیا فلان شرکت صحبت میکنم براشون، آقا ما این کارو کردیم توانایی هست، ببین واقعا چجوری میتونیم خلأ رو پر کنیم.
این انجمنات تا چند درصد تونستن افراد نخبه کشور که تو زمینه بتون موفق بودن، اختراعاتی کسب کردن و تو مسابقات نفرات برتر بودن تو کشور نگه دارن و نگذارن اون افراد وارد صنایع خارج از کشور بشن؟
خیلی کم. خیلی کم.
الان شما خودتون آیا میخوام سوال شخصی از شما بپرسم، تا چند درصد بسته رو مهیا می‌بینید که اون پیشنهاداتی که از خارج از کشور 25 خورده فکر کنم شما پیشنهاد خارج از کشور دیدید مثلا ادامه تحصیل و موارد صنعتی، چه انگیزه‌ای هستش برای شما که اینجا بمونید و وطنتون خدمت بکنید؟
ببینید یه عشقی به ایران هست که هیچ وقت با شبیه 500 تا دونه دعوتنامه از کشور دنیا هم هیچ وقت نتونستم بخوامش فکر کنم.
البته عشق به ایران تو کل دنیا هست، یعنی اگر شما تو آمریکا تو همه جا اگه شما موفق باشید اون ایرانه که موفق شدید.
دقیقاً همینجوری مثلا توی مسابقات هم که من اصلا آخرین مسابقه تو مالزی بود، مثلا من غیر از حالا استند و پوستر که برای تبلیغات کار خودم داشتم، یه دونه استند بزرگ زدم خلیج همیشه فارس که تو تمام کشور دنیا بود، این چیه مثلا اینجوری نوشته، مثلا با مثلا نستعلیق دادم طراحی کردم واسه همون، این رو من گوشتم و پاشم مثلا پرشین گاف، هر کی میگفت آقا مثلا این چیه، گفتم این تمام مثلا وجودیت ما ایرانی ها به این خلیج همیشه فارس همون هستش. خب اون عرق است، اون عشق است، اون که دوست آقا به دنیا نشون بده آقا ایران واقعا ایرانه و نگاه میکنم با تمام تحریم ها، با تمام اذیت کردن ها، با تمام نامهربانی‌های های دیپلماتیک کشورهای مختلف، ایران تو هر مسابقه که میره مقام اول و سوم جهان داره به دست میاره. این کاملا مشهوده به همه دنیا. ولی اینکه فهمید بستر چقدر فراهمه، واقعا خیلی کم، واقعا خیلی کمه. ببین همه فکر میکنن الان مثلا مسعود شفقی میگه من N میلیون بگیرم برم برای فلان کمپانی کار کنم یا بهشون مشاور، واقعا اصلا اینجوری نیست. من نخواستم که به ماشین فلان بدن یا اصلا خونه تو فلان جا بدن، ولی دوستم این چیزی که یادم واقعا در اختیار بذارم. الان مطمئنا این مصاحبه من و شما رو، این گفتگو دوستانمون رو خیلی ها میشنون تو ایران و شاید خارج از کشور. مثلا من تو برنامه جام جهانی که رفتم، بعد از برنامه دقیقا نیم ساعت نشد یه آقای از آلمان با من تماس گرفت که آقا من یه ایرانی هستم توی آلمان، یه کمپانی دارم تو کار بتون‌های آماده هستم، حاضرم مثلا هزینه پروازتون و هتلتون رو همه رو هماهنگ کنم، دستمزدتون رو میدم، یک هفته بیان خط تولید کارخونه منو ببینید. آقا اصلا نمیخوام هیچ چی بگی، فقط ببین نظرت رو من بگو بابت این موضوع. خب مثلا خیلی باعث دلگرمیه، میگم یه آدمی توی آلمان نشسته برنامه من نگاه کرده، خوشش اومده، چقدر جالبه، من میتونم بهش کمک کنم. حالا چرا اتفاق توی ایران خودمون نیفته؟ من قضاوتم هست که چرا بچهای ما الان، من واقعا نمیخوام اسم ببرم، ولی بچهای تو همین مسابقات بتون ما بودن الان خارج از کشور دارن زندگی میکنن و درس میخونن، چرا ما توی اینجا نتونیمش مهیا کنیم؟ ولی کسی هم داریم که تو شرکت ایرانی دارن کار میکنن و الان اکثر بچهایی که تو مسابقات ما میان هنوز بچه دارن تو شرکت حالا مختلف تو ایران دارن فعالیت میکنن. ولی بریم نگاه کنیم چند درصدشون از ایران رفتن، چرا ما اونا نگه نداشتیم؟ اونا که همون عشق توشون هست. وقتی من میام توی حالا شبکه‌های اجتماعی یه جای مختلف عکس میذارم که آقا ایران، همه میان زیرش مطلب کامنت میذارن، همه زیرش لایک میکنن، زیرش نوشتنشون رو میذارن، پس این همون عشق هست. طرف میاد توی مثلا پروفایلش مثلا عکس خیابونه ولیعصر تهران رو گذاشته، 10 سال از ایران دوره یا مثلا 5 سال از ایران دوره، پس این عشق هنوز توش هست. چرا این ایران برنمیگرده؟ شاید این بستر هنوز مهیا نیستش. اینکه این همه کار تحقیقاتی کردیم، این اختراع انجام شده، واقعا من دوست دارم این پیشنهاد رو بدم حالا هر کدوم از انجمنهایی که انجمن علمی یا صنفی ایران که این مصاحبه رو میشنون، بنده خودم اعلام آمادگی میکنم بیان یک مجمعی بزنن، یک نشستی رو بذارن، بنده به اتفاق دوستانم بیان بشینیم، واقعا تواناییمون رو بگیم، در چه داریم توانایی رو انجام میدیم، بگیم آقا این توانایی در ما هست، شما بیاین دستاوردهایی که میخواین، شما اون نیازهایی که تو کشور احساس میشه رو بیان کنید. این پیشنهادی که من قبلا به ریاست بنیاد بین نخبه گانم دادم، گفتم ببین شما کارگروه تخصصی بذارید در زمینه بتون، چرا نداشته باشیم؟ این همه پروژه بتونی داریم اجرا میکنیم تو کشور، خیلی خوبه، ما داریم کسی دست اندر کنم متخصص، ولی تا حالا این کارگروه تخصصی انجام نشده متاسفانه که ما بدونیم نیازهای کشورمون چی هستش و ما متوجه نیازهای کشور بریم فعالیت کنیم. این همه پایان‌نامه‌مون هم داره خاک میخوره.
آقای شفقی، ما داریم یه گفتگوی دوستانه و صمیمی با هم داریم، یه سری صحبت رو میخوام داشته باشن که مطمئنم جای یه چنین گفتگوهایی این صحبت رو نمیشه. آیا به شما شده کسی بگه آقای شفقی شما که کاری نکردی، بهتون با بهتون چیزی نیستش که شاید ملات آب سیمان اینا با هم قاطی میشین چه ملات دیگه مثل سیمان بازی میکنی به اسم شده اینجوری صحبت کرده باشن تو شبکه‌های اجتماعی توی
آره خیلی شده
مختلف
آره خیلی میشه
این به شما برنخورده واقعیت
شاید واقعا اینکه من آدمی هستم که خیلی از این مسائل انرژی مثبتی میگیرم، شاید کسی دیگه ناراحت بشه، ولی من خیلی خوشحال میشم، میگم اول اینکه خب خیلی خوبه بقیه شوخی میکنن و روی لباشون خنده میشینه، من سعی میکنم از اون بود بهش نگاه کنم که یک فضای فانی وجود بیاد، دوستانمون با تمام خستگی ها و اون مشغول روزمره‌اش یکم بخندن و شاد باشم. ولی واقعیتش آدم یکم ناراحت میشه، چرا نشه، میگین همه زحمت کشیدن، ولی حداقل تو دو سه ماه گذشته باز نیجریه که برگشتم ایران، شاید حالا بخاطر بحث رسانه‌ای شدن این مسئله توی کشور یه مقدار کمتر مورد تمسخر دوستان و حالا کسی دیگه قرار
میگیره. وقتی به این افتخار به افتخار جهانی تبدیل میشه تازه روی کرده برگرده، تازه جدی میگیرن که قضیه چیه. من خیلی زمینه تکنولوژی بتون خیلی فعالیت آزمایشگاه زیادی داشتم تو زمینه تو کارشناسی، مسابقه دانشجویی کلا خیلی جدی بودم از سال دوم دانشگاه، ولی خب از بعد از اون به همون دلیلی که خدمتتون عرض کردم و اون دلیلی که اساتیدمون در واقع خیلی تمایلی نداشتن که زیاد من و امثال من تو دوستانم تو دانشگاه زیر تیم زمین فعال باشیم، کم کم فاصله گرفتن. ولی خیلی دوست داشتم این مسابقه حتما امروز برگزار بشه که اگر اون اساتیدی که الان شنونده، اون همون اساتیدی که به من اون صحبت رو داشتن، الان شنونده این رادیو هستن، ببینن جلوی من شخصی نشسته که اگر من و امثال من نه، حالا ماها اون موقع اون دوره دانشجویی میتونستیم با تشویق‌های اونها این رو جدی ادامه میدادیم، انتهاش هیچی نبود که به ما اونجوری میگفتن، انتهاش اینی بودش که الان ما میبینیم که افتخار جهانی داره و یه تحولی تو صنعت بتون کشور داره به وجود میاره. در این مورد چه نظری دارید شما؟
ما میخوام کوریج بزنم. سال 82 وقتی من رفتم وارد دانشگاه شدم، ما دانشجو داشتیم و بچه همه همسنسال تازه از محیط حالا دبیرستان یا هنرستان اومدن بیرون، تازه وارد یک محیط جدیدی به اسم خونه مجردی و خونه دانشجو شده بودن. شیطون خواست خودشون، بله مسئله مختلف بود این وسط، ولی من هدف خودم رو مشخص کردم. روی دیوار خونمون، توی دیوار اتاقم قشنگ هنوز اون کاغذ رو دارم تو خونمون که نوشتم میخوام به چی برسم. اون موقع مثلا برای خودم سال 82 میگم دوستانم شاهد هستن، دوستانم بیرون داره عیش شد فضا مایشه اونم بیان، دوستای قدیمی مثلا دوستایی که سال 82 با هم خونه بودیم میدونستن که مسئول شفق سال 90 میخواد به چی برسه. من خودم چشمنداز زندگی خودم رو مشخص کرده بودم، میدونستم سال 90 میخوام به فلان جا برسم، سال 91 میخوام به فلان جا برسم، ولی مستلزم این اون چیزی که نیاز داشتم این بود که خودم رو بشناسم. مثلا به خودم فکرم که من پسری نیستم که بشنم صبح تا شب درس بخونم، یه پسر خیلی شیطون بودم و هستم. احساس میگم تفریح هم باید سر جاش باشه، مهمونی هم باید سر جاش باشه، با دوستام و فامیلام بیرون رفتن سر جاش باشه، ورزش هم سر جاش باشه، صرف درس مطلق خوندن برای من به دردم نمیخوره. دوست نداشتم واژه‌اش رو استفاده کنم، ولی دوست نداشتم به قول حالا همسایه خودم، چون میگم خیلی راحت براتون، خرخون باشم. دوست داشتم از اون درسی که میخونم استفاده کنم. الان وقتی میبینم طرح هم این همه کشور دنیا میخواد خیلی خوشحال میشم. وقتی هم همون استاد، من همین اتفاقی که شما میفهمید داشتم، استادی داشتم که گفتن شفقی این چیه داری انجام میدی، ببین درس تو بخون معدلت بره بالا. ولی واقعا من وایستم دور تک تکشون، چون به خودم و اون کاری که واسه انجام دادم ایمان داشتم. چمق پیش بود یک مصاحبه داشتم شبکه یک، یه مصاحبه از من پخش کرد، دوستم که سال 83 با هم همخونه بودیم هم زنگ زد که ایشون توی درس انصراف داشت، یه مسئله مشکلات خانوادگیش به وجود اومد. خب شبای میشد با هم تنها مثلا میشد میشیم با هم صحبت میکردیم، میگفت مثلا مسعود تو میخوای به چی برسی، منش میگفتم، من گفتم سعید تو میخوای به چی برسی، و به من میگفت مسعود تو الان به تک تک آرزویی که سال 82 83 من میگفتی رسیدی، ولی من به هیچ کدومش نرسیدم چون خودمو نشناخته بودم. و وقتی زنگ زدم بهم تبریک گفت خیلی خوشحال شدم، گفتم من هنوز دوستتم، کمکت میکنم، کنارت هستم. و وقتی اون زمان به خودم فکر میکردم که یه روزی میخوام توی مسابقات مثلا دارم جهانی بین این همه آدم تو اون سالانی که ما برگزار شد توی کوالالامپور کانونشن سنتر، مرکز همایشه بین‌المللی کشور مالزی، به غلط حالا 800 خورده مختلف، خب سفیرهای کشورهای مختلف، مسئولین سیاسی و دیپلماتیک کشورها بودن، تا 1500 نفر آدم تو اون سالن بود. وقتی خب صدا کردن اسم ما رو از جمهوری اسلامی ایران و وقتی من رفتم جایزه‌مو گرفتم، خیلی حس قشنگی بهم دست داد، یه حس کاملا غرورآفرینیه. خب یه مسابقه تو سوئد و نیجریه هم داشتم، تو جای مختلف حالا میرم کنفرانس مختلف علمی تو کل کشور دنیا، خب میگن مثلا آی ایکس مهندس فلانی از ایران داره مقاله فلانی ارائه میده، ولی لحظه که شاید همیشه دنبالش بودم و به هم حس قدرت میداد، نه قدرت منفی، قدرت خیلی زیبا که بتونم به دیگران هم کمک کنم، اون لحظه ای بود که دو سه دقیقه قبل از چند مونده بود به مراسم، من گفتن که حالت استنبایی باش و از سالان خارج نشو. گفتم خب چه اتفاقی میخواد بیفته؟ از قبل گفتن که یک جایزه ویژه قراره از بین تمام آدم هایی که توی مسابقه هستن به یک نفر بدن. خب کی فکر میکرد از بین این همه اختراعات زیبای دنیا، از این همه اختراعات کاربردی دنیا، این همه آدم از کشورهای مختلف، آمریکا، کانادا، روسیه، نمیدونم ژاپن، همه دنیا بودن رو بس ربات، رو بس پزشکی، همه مسائل. همه لحظه به این، هر موقع این چند وقت به این مسئله نگاه کردم و فکر میکنم واقعا احساس غرور زیادی هم دست میده. ولی وقتی که با افتخار اعلام کردن که این جایزه اسپیشال اوارد قراره به یک نفر از کل دنیا داده بشه، این قرار جایزه از طرف دولت لهستان فقط به یک نفر، هی این گزارشگر هی سالن رو تحریک میکرد، جو میداد و یفه اعلام کرد که این جایزه قرار به جمهوری اسلامی ایران داده بشه، قرار به یک مختار برتر جهان داده بشه و اون کس که از این غیر از مسعود شفقی، اون مسیری که از میزی که برای ایران گذاشتن تا اون استیج که داشتیم در حدود شاید 30 ثانیه 40 ثانیه من قدم می‌زدم و اون پرچم کشورم رو با افتخار دستم گرفتم و هر لحظه بیشتر فشارش می‌دادم چون حس خاصی بهم دست می‌داد. بعدا به حس خاصی دوباره دست داده وقتی با آقای پروفسور معماریانی رایزن علمی فرهنگ سفارت ایران تو مالزی به روی استیج رفتم و دست نماینده اون سازمان و اون ارگان این جایزه رو گرفتم تا یکی دو دقیقه داشتم پرچم ایران رو میبوستم که حتی من حالا میام فیلم ها عکساش هست اون کسی که من جایزه همین برگشتش من نگاه کردم چرا من دارم این حرکت رو انجام میدم. این حرکت نه جو گرفتم بود نه هیچی، این حرکتی بود که داشتم به کد کشور دنیا نشون میدم این همه سال جوونه ایرانی رو تو تحریم خودتون قرار دادید ولی باز ما داریم اول میشیم.
دقیقاً همون جمله معروفه که ما توی محدودیت‌ها همیشه پیشرفت می‌کنیم و به خاطر همینه که همیشه اون پیشرفت واسه یه مزه دیگه‌ای داره تو کل دنیا.
دقیقاً
نکته خیلی خوبی اشاره کردین. من می‌خوام اینو عرض کنم برای شنونده‌هامون. فرمودین یه پلن بلند مدت. دانشجوی ما متأسفانه حالا اکثر شنونده ما اکثرا تو سن ما هستن، جوان هستن، ما تو شنونده هم قشرهای مختلفی هم داریم ولی این قسمت حرفمو میخوام بیشتر دانشجو تاکید داشته باشم، همسن سال خودمون یه پلن بلند مدت داشته باشن. خیلی هستن که اصلا گنگ هستن که الان برنامه‌شون واسه سال بعد، دو سال بعد، پنج سال بعد، ده سال بعد چیه. توی دانشگاه من اینو ضعف دانشگاه کشور خودمون میدونم، ما تو دانشگاه عادت کردیم از سالی که از 18 سالگی تا 26 سالگی حالا بخوایم نخوایم هممون وارد ارشد میشیم و حالا توی از 18 سالگی تا مثلا 25 6 سالگی تا که تو ارشد کارشناسی ارشد هستیم توی این مدت فقط یاد گرفتیم که فقط نمیدونم گوش کننده اون حرفا باشیم، تکلیف بیاریم، یعنی به قولی فقط توی فضای بسته ای باشیم. قدرت عمل و ایده پردازی ها رو از ما گرفتن، نگذاشتن دانشجوی ما اونطور که باید رو پای خودشون وایسن، دنیا رو بشناسن، خودشون رو بشناسن. این برنامه هایی که دانشگاه برگزار میشه، این مسابقات دانشگاه، اینا بی حکمت نیست، جریانی داره که تو کل دنیا هم همین کارو میکنن، تو ایران هم داره انجام میشه. ولی خب ما از این طرف یه سری محدودیت‌ها ایجاد میکنیم و انتظاراتی داریم که مثلا ما چرا اختراعاتمون کمه، چرا تحقیقات علمیمون کمه، چرا ISI که میدیم درست خیلی زیاده، چرا چند درصد از اونها عملی میشه، اجرایی میشه یا فقط در حد همون تئوری باقی میمونه. اینا معضلاتی هستش که ما متأسفانه میبینیم. من صحبتمو کوتاه میکنم، در فقط میخوام یک جمله انتهایی از شما بشنوم. آقای شفقی چه برنامه‌ای واسه آینده‌شون دارن؟
برنامه علمی اینه که خب خیلی خودم تقویت کنم تو همین زمینه بتون. الان بیشتر میگم فعالیتم عمدتا رو زمینه فناوری نانو شده، چون احساس می‌کنم یک دنیای عجیب غریبیه واقعیتش، چون هم تو ابعاد میکرو کار کردم، هم توی ابعاد مزو کار کردم و الان در ابعاد نانو کار میکنم.
پیشرفت نانو تو ایران خوب بوده به نظرتون؟
ببین ما یه چیزی باید دیجا فراموش نکنیم. ببین من یه زمانی نانو ماده نانو مواد رو میگرفتم، یادمه از آلمان ما ماده رو وارد میکنیم، خب چون خروجش 99% تست X-ray یا مثلا SNTM که میگه واقعا خروجش مشخصه. الان موادی که واقعا ما تو ایران داریم به اون خلوص بالا نیستش. یک دو تجهیزات عکس بردارون در حرفه‌ای نیستش، اون اپریشنی که در سیستم میشن کار میکنن با اینکه خیلی قوی ولی بالا در حرفه‌ای نیستن و اون چیزی که دادایی که میخوایم واقعا به دست نمیاد. ولی خوب پیشرفت کردیم با توجه به اینکه واقعا کشور هستیم که جهان سومه، هنوز درگیر سازندگیاشه. 30 سال قبل ما چند تحریم، واقعا این تحریم ها خیلی به ایران فشار. الان ماده که ما خریدیم 40,000 تومان به عنوان مثال، الان خریدیم 400,000 تومان ایمان است. خب ببینید ما تحریم داشتیم این میلیون دانشگاه تصویب کرده دو سال قبل، الان کار متعاطمون تموم شده، کار آزمایش های زمین لابراتوار رو انجام دادیم، الان این تست جایتر رو انجام بدیم، دیدیم دقیقا 10 برابر گران شده مادهمون. خب این پول باید برگرده، حالا باید بودیم دنبالش که آقا این پول رو ما بدید، آزمایشگاه نصف کار مونده، تست 65 روز انجام دادیم، میخوایم تست 700 خوری روز انجام بدیم، طبق دو سال ببینیم دورابلیشون ماندگاریش چجوری شده. ولی خب مواد دومه الان واقعا مواد نیستش. چند وقتی هستم روی این زمینه کار میکنم و به قول آقای استاد بودیم آقای پروفسور رمضانیانپور که گفتن هر کسی بلند نشه نانو مواد رو بیاد تو بتون بزنه ببینه چی میشه، بعد علمش رو واقعا بلد باشه. من 9 ماه دورای نانو رو گذروندم فقط بفهمم آزمایشگاهش چیه، تستاش چیه، استانداردهاش چیه، دنبال چی دارم توی فضای نانومتر دارم میگردم. تازه از 9 ماه یه 2 سالی از وارد عرصه تحقیقاتی شدم که دارم باش کار میکنم. به حمدالله فهم کنم با توجه به تمام این معقوله ها و این دلنگرانی ها و این دلواپسی که نسبت به مسئله علمی ایران و بحث نانو داریم، نسبتا پیشرفتمون خوب بوده و این رشدمون هم وقتی میتونیم ببینیم که توی ژورنال های دنیا ما داریم مقالات خیلی خوبی هم مینویسیم. یه حرف خیلی قشنگ آقای پروفسور سبقت زدن این بود که رشد علمی ایران رو وقتی میتونیم ببینیم که توی کنفرانس های بین‌المللی دنیا، تو هر کنفرانس شرکت میکنم، خیلی جالبه، تو هر کنفرانس که اپلای میکنم یا مثلا میخوام مقاله رجیستر میکنم میبینم ایرانی‌ها تو اون شرکت کردن.
بله
این خیلی جالبه.
کنفرانس لیسبون و پرتغال دقیقاً. بله ما پنجمین کشور دنیا هستیم که مقاله داریم. حالا نسبت به جمعیت که ببینیم بررسی کنیم آمار بگیریم بعد از کشور میزبان، ما دومین کشور دنیا هستیم که مقاله داریم در زمینه مسیر زلزله. در زمینه منابعی که شما استفاده کردین، شما فرمودین همین که بچه‌ها بعضی هستن بدون شناخت از نانا استفاده میکنن، یا حتی بتونی که وقتی میسازن میدونیم که پشتش ده ها کتاب قطوری هستش که اساتید بزرگ دنیا نوشتن، حتی داخل کشور تألیف و ترجمه شده. ولی خب شناخت علمی دانشجوی ما از زمینه اون ساخت دانشجویی، چه تو زمینه بتون چه تو زمینه خرپای ماکارونی، حالا من تو وارد رشته‌های دیگه نمیشم، اینه که ما خودمون تجربه داشتیم، خیلی کم هستش و بیشتر دوست دارن که خیلی سریع وارد اون تجربه بشن، خیلی سریع وارد کار آزمایشگاهی بشن که ببینن تست کنن آزمون خطا این میشه با این درصد آزمون میشه، یعنی اون مطالعه یه ذره کمه. اینطور هست نمی‌کنی؟ چه منابع پیشنهاد می‌کنی؟
دقیقاً همینجوریه. ولی من احساس می‌کنم حالا درست منابع اون کم نیست مهندس، ببینیم بستر چیه. مثلا که اکثر ماها میخوایم راه مثلا چند وقته رو با این شبه بریم، اینجوری نمیشه. من احساس میکنم شاید نظرم واقعا اشتباه باشه و هرگر نداره اشتباه میگه، ولی این که من برم اول مثلا 500 صفحه کتاب بخونم بعد بیامم تو آزمایشگاه رو شاید منطقی باشه، من دوست ندارم. من احساس کنم اینا باید با هم توامن، با هم برن جلو. دنگه داری مطالعه میکنی بری ببینی مواد چیه، خیلی هم به قول خودمون خاکی بشیم، کم کثیف بشیم، بعد بیایم کار انجام بدیم. من الان خودم احساس میکنم که دوره سعی و خطا واقعا گذشته، چون هم لازم مالی، هم لازم فکری، هم لازم زمانی سوخت میشه اون انرژی و اون پتانسیل. الان خصوصا نرم افزار اعلام محدود، مثلا میگم من خودم چون بیشتر با آباکوس کار میکنم، فوق العاده قویه. شما الان ترک رو توی بتون میتونید با آباکوس مدل کنید. مثلا من تز ارشد خودم یک موضوعی دارم کار میکنم، توی دنیا هیچ کس با آباکوس این کار رو انجام نداده و هنوز که هنوز تا استارت دادم، یعنی حالا مثلا کار ریجسترش رو انجام دادم تو حالا ایران داکو این مسئله، حالا چند تا کمپانی مثلا فرستادن که آره چی کار میکنید تو خارج کشور. حالا مثلا خیلی جالب واسه اینا به داده های ایران چجوری در ارتباط هستن، تو مثلا سایت ایران داش اینا میتونن ببینن که ایرانی رو چه پایینامه داره کار میکنه. روی پایینامه کاری هم هیچ کس تو دنیا کار نکرده تا روش. خب خیلی جالب واسه شون. من خیلی جالب چمپ شدم، یک از دوستان خودمون اینجا تو ایران آباکوس آموزش میداد، بعد براش از امریکا از کانادا دعوت واسه شما دانشگاه یو بی سی بریتیش کلمبیا، دانشگاهی که خب حرف اول دنیا دارن میزنن، چند دانشگاه اول دنیاست، از این بنده خدا خواستن که بیاد اونجا به درس بخونه. و وقتی گفتم که خب آقا چرا مثلا برای من خب از من خواستید که بیام، گفتن که ما مثلا موندیم شما حالا بقیه بحث حالا کپی رایت ما خوشبختانه متاسفانه مثلا نرم افزاری که چند هزار دلار رو ما ایران داریم با 10000 تومان می‌خریم، رو سیستم نصب می‌کنیم، حالا شاید بعد دیتامون خوب در نیاد ولی داریم انجام میدیم. بانوشون جالبه ما با تمام مسائل و همه کم بوده و عدم امکانه چجوری انقدر ما با این نرم افزار خوب دنیا در ارتباط شدیم و داریم انجام میدیم. و خیلی جالبه، جای افتخار داره، من چند پیشم دیدم یکی از دانشجویان دانشگاه تهران از بچهای خارج رو بچهای انجام بتونه ایران هم هستش، از نرم افزار اوپن سیس خوب است ایرادها گرفت، دانشگاه برکلی ازش تشکر کرده.
بله
حالا اسمش هم گفتم میگم که حالا شاید چیز نشه، ولی خب این افتخاره، این نشونه که ما همون اینا همون بچهایی هستن و ما همون بچه‌ای هستیم که چندین سال قبل توی مسابقه بتون شرکت کردیم و الان تازه فهمیدیم آقا مسیر باید چجوری باشه. ولی این به معنی نیست که ما به همه بچه‌ها بگیم آقا شما باید بتون کار کنید، شما باید مکانیک کار کنید. انقدر دامنه‌های وسیع داره مهندسی عمران که واقعا خیلی کارم. شاید اول برام از من پرسید چرا مهندس، چرا سازه درگیر رفتی، واقعا وقتی که نگاه کردم یک فضایی که اشباه که نشده هیچ، کم تا کسی از سازه درگیر خبر داره، یعنی انقدر جای تحقیقات و مطالعه وجود داره که فکر کنم تا آخر عمرم باید تحقیق کنم تا بتونم سازه درگیر یعنی چی.
خیلی عالیه، شما موفقیت خیلی زیادی داشتین و ما رو شما رو به عنوان یک دانشجوی موفق عمرانی امروز خواستیم به شنونده‌هامون معرفی بکنیم، از عملکردتون بگیم و اینکه دانشجویی که می‌خوان مسیر رو طی بکنن چه تجربه‌ای می‌تونن از شما دریافت کنن. انشالله همواره موفق باشید. اگر حرف و صحبت پایانی دارید برای شنونده ما بفرمایید.
این حرفی که شاید آخر برنامه دارم میذارم، تو 99 سال برنامه هم گفتم، اگر مسعود شفقی دو تا مدال طلا و نقره کشور سوئد رو به دست آورد، اگر تو کشور نیجریه مدال طلا جهان رو به دست آورد، اگر دو تا مدال طلا تو مالزی به دست آورد، اگر جایزه ویژه دولت لهستان رو به دست آورد، تمام این مدال هم متعلق به جامعه مهندسی کشور داره اول از همه، بعد به تمام مردم ایران متعلق هستش. چون احساس میکنم به عنوان یک ایرانی این یک امانتیه که دست من هستش و این امانت برای تک تک مردم ایرانه، چون مطمئنن خوب یا بد، زشت یا زیبا، به وجود ایرانی ها تو همه دنیا ما افتخار کردیم و افتخار خواهیم کرد، چون تمام این دستاوردهایی که داره دست این جوان ها و اساتید حالا عمران، معماری، نمیدونم کشاورزی، پزشکی، ایران تو تمام عرصه‌های علمی دارم به دست میاره، شاید اینا ماحصل این زحماتی بودی که این همه سال کشور ما، جامعه ما و این خاک ما برای ما کشیده و ما بهش مدیون هستیم.
خیلی متشکرم. شما من یه موردی هم اضافه کنم، ما انشالله در شماره‌های آتی یه مصاحبه هم با دانشجویان موفقی که در زمینه بحث آکادمیک، چون همونطور که فرمودین به حال چند دسته هستش که یک دسته ختم میشه به بحث‌های کارهای صنعتی و تکنولوژیک و بحث آزمایشگاهی، مواردی هستن دانشجویان موفق هستن که تو زمینه بحث تئوریک، نرم افزاری، افتخارات جهانی داشتن، همون موردی که شما فرمودید، مثلا دانشجویان هستن تو ایران، مواردی هستن که اصلا به اوپن سیس اضافه میکنن، یه سری ماجرا بهش اضافه میکنن، یه سری موارد جدیدی که به اسم خودشون تو سایت دانشگاه بریکت ثبت میشه و اینها جزء افتخاراتمون محسوب میشن و افرادی هستن که نرم افزارهایی مینویسن که در سطح جهانی مطرح میشه، نرم افزارهای کم هزینه و خیلی کاربردی. خب ما اینها رو در شماره های آتی معرفی میکنیم و یکی از این فیلد های موفقیت توی رشته عمران همینه که جناب عالی بهش دست یافتید و بر شما آرزوی موفقیت دارم.
من در آخر فقط عرض میکنم که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند.
خیلی متشکرم از شما.
نمایی از آموزشگاه مجازی 808، تحولی در دنیای آموزش مجازی. اولین آموزشگاه مجازی مهندسی با قابلیت شبکه اجتماعی مهندسین عمران. کلاس های آنلاین هر روز با یک کلاس آموزشی. کتابخانه مجازی از ایبوک ها و مجلات تخصصی عمران. بحث و گفتگوی آنلاین دانشجویان و اساتید. سوال و جواب تخصصی با اساتید در تمام 24 ساعت شبانه روز. کلیه خدمات آموزشگاه به صورت رایگان تا شهریور ماه 91. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.elc808.ir مراجعه کنید. رسام پی، کامل ترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87، با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رویان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
شنوندگان عزیز، این 23 شماره از رادیو 808 بود. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. در شماره قبل هم چند تن از شنوندگانمون زحمت کشیدن و نظرات خودشون رو در ارتباط با آموزشگاه مجازی 808 که موضوع اون هفته ما در رادیو 808 بود از طرق مختلف برامون ارسال کردن که با هم یکی از این ایمیل ها و پیامک ها رو میشنویم. یکی از کاربرانمون به نام خانم سلمانی پیامی برامون ارسال کردن که ممنون به خاطر ایده جالب شما در ارائه کلاس‌های مجازی. البته به نظرم کمی فرهنگ‌سازی جهت استفاده از این نوع کلاس‌ها نیازه. اینکه این امکان برای هر دانشجو وجود داره که سوال خودشو در لحظه بپرسه خیلی خوبه، ولی در تایم کوتاه کلاس پرسیدن سوال‌های پشت سر هم مانع به انجام رسیدن اصل مطلب کلاس میشه. از طرفی تمرکز سایر دانشجویان و استاد مربوطه هم به هم می‌خوره. و حتی امکان اینم هست که در ادامه بحث استاد دانشجو جواب خودشو بگیره و دیگه نیازی به مطرح کردن اون سوالا نباشه. و اینکه سوال‌ها در تایمی که استاد برای اون موضوع در نظر گرفته پرسیده بشه به نظرم بهتره. از شما متشکریم که نظرات خودتون رو برامون ارسال کردید. حتما این نظرات رو در ادامه کار آموزشگاه اعمال خواهیم کرد و سعی خواهیم داشت که کلاس‌ها به بهترین شکل ممکن در فضای مجازی پیاده بشن. یکی دیگه از کاربرای سایتمون به اسم مجید هم در ارتباط با آموزشگاه مجازیمون سوالی طرح کردن که با سلام، اگه در 3 یا 4 جلسه از کلاس شرکت کردیم ولی در یک شب کمی دیرتر به کلاس رسیدیم و نتونستیم به موقع وارد کلاس بشیم و کلاس پر شد، چه میشود کرد؟ آیا تمهیدی اندیشیدید که کسانی که در چندین جلسه بودن و در اولویت و یا امتیاز خاصی داشته باشن؟ خیر، چنین تمهیدی نمیتوان ایجاد کرد، اما جزوات و فیلم آموزشگاه بلافاصله پس از برگزاری کلاس در وبسایتمون منتشر میشن تا افرادی که تمایل به دریافت اشترا گذاشتن اونا دارن از این طریق بتونن فایل مربوطه رو دانلود و استفاده کنن. کاربر دیگه ای هم با اسم سعید برامون در سایت پیام گذاشتن که با سلام و تقدیر از کار ارزشمندتون جناب مهندس اسخری و سایر اساتید. یکی خواهش داشتم که اگه امکانش هست برنامه کلاس ها رو با ذکر تاریخ اعلام کنید. ظاهرا هفتگی هست. و مهمتر از همه این که چون امکان و ظرفیت شرکت همه دوستداران در یک ساعت به خصوص نیست، اگه ممکنه لینک دانلود هر جلسه رو برای مدت زمان زیادی برای دانلود در سایت بذارید. با تشکر فراوان. با تشکر از این دوستمون می‌تونیم بگیم که برنامه زمانبندی کلاس در منوی آموزشگاه سایت قرار داره که لینک ورود روزانه در سایت قرار میگیره. همچنین لینک های دانلود به مدت زمان طولانی در سایت جهت دانلود وجود داره. همچنین کاربرای دیگه‌مون از جمله آقایان فرید، پیمان کریم‌خانی، علایی و سایرین هم در سایتمون و هم از طریق شماره پیامکمون برامون پیام‌های تشکری گذاشتن که ما نیز از این دوستان از جهت ارسال نظرشون تشکر می‌کنیم. همچنین برای اون دسته از دوستانی که در استفاده از آموزشگاه با مشکلات فنی روبرو بودن، هم در آخرین یادداشت سایت اطلاعات راهنمایی قرار دادیم که می‌تونه مورد استفاده این دوستان قرار بگیره. با این وجود بخش فنی سایت از طریق اطلاعات تماس با ما سایت آماده رفع اشکال دانشجویانمون هستن. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده ترین شکل ممکن می باشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروزرسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.